بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت ششم.
کوچک کاروان سوگوار با کجاوه خالی سینه خشک دشت را می شکافت و رو به جانب مکه داشت. صحرا خلوت و ساکت پیش رو سر به سر صاف و یک دست و نرم بود. دلنگ و دلنگ بم و عمیق زنگوله بزرگ شتر خالی از مسافر آمنه با صدای زیر و خاطر انگیز زنگوله های کوچک آن یک شتر در هم میگشت و خفت یادهای گنگ را در ذهن محمد و برکه بیدار میساخت. تنها یتیم خردسال، اما که اینک پشت بر سینه او بر رحل شتر سیاه مو نشسته بود و به دور دست چشم داشت، همدمی این مهربان دردانه شیرین خود او را غنیمتی بود. راستی را که بدان غریب وار زندگانی خوش و خشن، این خواستنی خردسال زیبا چونان چشمه آب خنک و گوارا و جوشان بود که باخیش چه مایه گلها و سبزها به بار آورده بود. چون محمد پا در جهان نهاد، برکه گویی خود فرزندی زاده باشد، دنیا را دیگرگون یافت. به زندگانی ملال زده و غبار غربت گرفتش گویی بارانی از رحمت بارید و جمله تیرگی ها را شست. چه وسعتی میافت قلب جوان برکه چون آن نوزاد عزیز را در بر می کشید، و چه مایه غمگین گشت آنگاه که او به شیر خارگی به صحرا برده شد. اینک اما این شگفت غنچه به تمامی به او سپرده شده بود. او برکه را یادگار سرورش عبدالله و بانویش آمنه نیز بود. به گاه مرگ بانویش مگر محمد را به دور نسپرد و دربارش وصیت نکرد.
برکه، خود نیک آگاهی که محمد 6 بهار بیش ندیده است. در این میانه او را با تو انسی ویژه است. دوش نیز عبدالله را دیدم، غم محمدش را میخورد، اما مرا گفت که باید با او بروم. من رفتنیم برکه.
پس بر برکه بود تا این امانت عزیز را نیک نگاه دارد و پرستاری کند.
سخنی بگو دربندم، تشنه نیستی؟
محمد لبخنده حزن‌آمیز بر لب آورد، پس چونان پیش خیره رو به رو گفت: تا مکه بسیار مانده است. برکه گفت:
چند روزی بیش راه نیست.
پس تا فکر محمد را به دیگر سو بگرداند گفت:
تو را ماجرای ابرهه و فیلان او حکایت نکنم؟
پس به مهر دستی بر شانه محمد نهاد و نرم لب به سخن گشود.
این ماجرا به نزد عرب و غیر عرب مشهور است، چندان که آن سال که این واقعه بدان رخ داد سال فیل نام یافت. آن آغاز تاریخ تازه عرب نیز شد. آن دروازه مکه را شناسی که دروازه فیلش نامند؟ بدین روی نام گرفته که سپاه ابرهه از آن دروازه به مکه ورود کرد. یکی چشمه اندر راه هم که فیلان از آن آب نوشیدند، چشمه فیل نام یافت. آن راه که سپاه ابرهه از صنعا تا به مکه پیمود نیز به خط فیل شهره شد. کوتاه کلامان که بر هر مکان که این سپاه به دانجا یکی کار کرد نام فیل ماند.
محمد بر رحل شتر جا به جا گشت.
صنعا به سرزمین یمن است. یمن نیز خود به جنوب مکه است. یمن خود سرزمینی بزرگ است و بس آباد. یمنیان خود مردمی عرب زبانند و با قریش خیشی دور دارند.
محمد گفت: به یکی سفر که من با حلیمه به مکه می آمدیم، اما چند یمنی دیدیم که بس سپید بودند.
آری، یمنیان را پوست سپیدتر از اعراب مکه و یثرب و صحراست. ایشان نیز اما به جزیره عرب هستند و به زبان عرب سخن می گویند.
محمد گفت: تو گفتی که ابرهه شاه یمن سیاه بود، او آیا از مردم یمن نبود؟ برکه از روی چپیه بر سر محمد بوسه زد و گفت:
فدای هوش تو دایت. نه، ابرهه از حبش بود. حبش سرزمینیست بزرگ بدان سوی دریا، یمن بدین سوی آن دریاست.
محمد گفت: تو نیز از مردم حبشی دایه؟
آری دل بندم.
محمد گفت: چه شد تا ابرهه شاه یمن شد؟
ابرهه یکی سردار از سرداران اریات بود. سالی چند اما چون از حکمرانی اریات بر یمن رفت، جمعی گویند 2 سال، ابرهه را طمع شاهی یمن در سر افتاد. از لشکر نیز برخی با وی هم داستان شدند. بدان روزگار اریاد در صنعا و پیرامون آن بود و ابرهه در جند و اطراف آن.
محمد گفت: جند به کجا بود؟
جند شهری از یمن است، به 40 فرسنگ دور از صنعا. مکانی است بس ناخوش، آبی ناگوار دارد. باری اریاد چون چنین دید، عزم کرد تا ابرهه را بر جای خیش نشاند. پس به جانب یکدیگر آمدند و میان ایشان و هوادارانشان جنگ درگرفت. چندی از هر 2 سو هلاک شدند تا که ابرهه اریات را پیغام داد: این جنگ به سبب من و تو در لشکر حبش افتاده است. روا اما نباشد که سپاهیان ما که جمله هموطن و همکیشند هلاک شوند.
اکنون تو تنها برزم
من.
از چون یکی حلاک شد، آن دیگر پادشاه باشد.
اریات را این نظر خوش آمد. چه او دلاور مردی بود، خوش سیما و بلند قامت و درش اندام و بس نیرومند. ابرهه نیز هرچند توانا و جنگاور و چابک بود، اما قدی کوتاه و اندامی چاق داشت و پشتش نیز اندکی خمیده بود. پس اریات گفت:
این غایت ایستاد. حال که او از جان خیش به تنگ آمده است و با من برابری می جوید، من از چه رو نپذیرم؟
ابرهه نیک می دانست که تا به رزمش با اریات نیست. پس پیش در حیله اندیشید. او غلام خیش عطاده را گفت تا به گاه رزم وی با اریات در صف اول لشکر مهیا باشد. چون کار دشوار شد، به میدان آید و با نیزه اریات را بکشد. به فردا روز لشکریان به تماشای رزم 2 نامور سردار خیش ایستادند. کوس رزم به نوا در آمد. اریات زرهی از چرم سرخ بر تن با نیزه‌ای بلند در دست از سپاه خیش بیرون رفت. ابرهه نیز چنین کرد. چون رو در رو شدند، نخست اریات با نیزه حمله برد و سر ابرهه را نشان ساخت. ابرهه به چابکی سر فرود دزدید. نیزه اریات اما پیشانی و ابرو و پلک چشمان او را درید و بینی و زبرین لبش را برد. غلام ابرهه چون چنین دید،
پیش تاخت و بی هوا از پشت بر اریاد حمله برد و نیزه خیش رو در قلب او فرو کرد. کوتاه کلام، اریاد مرد. لشکریان نیز چون چنین دیدند جملگی به ابلهه پیوستند و سر به فرمان او نهادند. گویند چون نجاشی این قصه را شنید سخت برآشفت که ابلهه با حکمران گماشته او چنین کرده است. پس در دم به عیسی مسیح سوگند خورد که تا به تن خیش به یمن نرود و موهای سر و روی ابرهه را نکند و خون او را بر زمین نریزد و خاک خطه فرمان رواییش را لگد مال نکند آرام ننشیند. خبر به ابرهه آوردند. ابرهه مردی زیرک بود و بردباری بسیار داشت. پس بندیشه فرو رفت که چه کند تا شر از سر خیش برطرف سازد. او چندی موی از سر و روی خیش کند و بر یکی تکیه چر نشاند. انبانی نیز از خاک پرساخت. پس خونگیری را گفت تا شیشه ای از خون وی بگیرد. آنگاه نامه ای نوشت و در آن به پایبندی خیش به دین نصرانی و سرسپردگیش به نجاشی اقرار کرد. هم اندر آن نامه نوشت: اریاد بنده و خدمتگزاری از خدمتگزارانتون.
من این کار که کردم نه از بحر خود کردم که از بحر تو کردم. چه؟ اریاد لشکرداری نمی‌کرد و شیوه جهانداری نمی‌دانست. لشکر جمله از وی به شکایت بود. من بیمناد گشتم که اختلاف اندر میانه حبشیان افتد و یمن از کف ما برود. پس کار به اینجا کشید که دانی اینک به نصرانیت و پدر و پسر و روح القدس سوگن که یمن و آنچه در اوست از آن توست و من نیز گماشته تو برانم. الا آنکه امروز من به کار حبشیان از وی تواناتر و از او سیاستمدارتر و مردم دارترم. حالا یا رواست که از بحر چنین کوچک ماجرایی شاه خیشتن و سپاه را به زحمت افکند و تا بدینجا بیاید؟ گویند ما که شاه درباره این بنده خود سوگندانی غلیظ یاد کرده است. تا تو را سوگند راست آید اینک این موی سر و روی من، آنها را به دست خیش بکند. این نیز خون من بر خاکش و این خاک یمن که تو را فرستادم به فرمان تا بر زمین ریزم
و این خاک یمن که تو را فرستادم به فرمان تا بر زمین ریزند و آن را به زیر پای خیش بکوب. پس ابرهه اینها را با تحفه های بسیار از هر نوع روانه درباره نجاشی به حبشه ساخت. گویند نجاشی چون چنین دید تسکین یافت، لبخنده ای زد و گفت:
چه زیرک مردی است این بینی بریده بیلا.
پس حکمرانی یمن به دوست کند. بدین سان دلبندم ابرهه بر یمن شاه شد.
روز اینک به گرمگاه خیش نزدیک میگشت تا محمد را آفتاب نیازارد. برکه خواست او را گوید که به کجاوه رود و در آن نشیند. زود اما او را در یاد آمد که بدین سه چهار روز چند بار در این باره بدو گفته بود. محمد اما هر بار از نشستن به کجاوه سر تافته بود، گویی تابش نبود تا به کجاوهی نشیند که تا چند روز پیش مادر اندران می نشست و بران کوچک پشتی پوستین تکیه می زد و سر او را بر زانوی خیش می نهاد و به انگشتان باریک و کشیده خیش موهایش را می نواخت. برکه نیز برخیش روا نمی دید تا بر جای بانوی خود که انسان عزیزش می داشت تکیه زند. پس به سازشی پنهان جوان کنیز حبشی و بزرگ زاده یتیم قریشی پذیرفته بودند تا کجاوه آمنه تهی بر پشت شتر سپید موی او همسفر ایشان تا مکه باشد. هر دو را چه مایه دشوار بود باوران که دیگر آمنه نیست. آن مهربان سیما که شادیش آشکار و غمش پنهان بود اینک به گوشه غریب از روستایی پرت بر بستری از خاک تیره خفته بود. آن پرحیا دیدگان زیبا که همه غمهای عالم را از دل ایشان می برد، اینک بی فروغ گشته و بر کاسه سر خشکیده بود. دیگران دلنشین صدای نرم و مهربان در گوششان نخواهد نشست. بدین چند روز که از ابوا راهی شده بودند، محمد چندان گریسته بود که برکه بیمناک گشته بود که مباد روح لطیف او قالب ترد تن را بشکند و به روح مادر پیوندد. پس با آنکه خود به دل خون می‌گریست، هماره بران بود که دمی محمد را به حال خیش وا مگذارد تا کمتر اندیشه فرو رود و غم خورد. شادی روح بانویش نیز در آن بود که یتیمش کمتر اندوه خاری کند و تندرست به مکه نزد نیایش رسد. هرچند این پرسش خیشان آمنه را پاسخی نمی‌یافت که چسان با وی رفته و بی او باز آمده. برکه گفت:
دل بندم، تشنه نیستی؟
محمد پاسخ داد: نه، قصه ابرهه را پی نمیگیری؟ برکه با کمی تأمل گفت:
خسته نیستی؟ اگر گویی چندی به سایه این صخره ها بیاساییم و آنگاه دوباره به رفتار درآیی.
محمد گفت: تو نمی گفتی که زودتر به مکه رسیم بهتر است؟ حال برویم، شب می آساییم. پیشتر تا خورشید به رنجشان آورد، برکه ابری را دید که نرم نرم بر سرشان فراز شد و بر آنان سایه افکند. برکه از مشک آویخته بر پهلوی شتر، محمد را جامی آب داد و گفت:
بنوش، تشنه هم که نباشی بنوش، گرما بسیار است، مباد که تو را بزند.
محمد جام را از برکه گرفت. چندان که با تکانهای آرام شتر آب از جام نریزد، آن را به لب نزدیک ساخت و تند نوشید. پس جام را به برکه داد. برکه جام را در خرجین پس رحل جا داد و لبخنده محزون به لب گفت:
یمن را شهرهای بسیار است و خرم‌ترین جمله جهان است. شهرهایش هم صاف است و هم کوهستانی و هم بر خشکی و هم بر کناره دریا. عدن و حضر موت بر کناره دریایند و صنعا آن شهر که شاه بدان نشیند بر خشکی. یمن را آب بسیار و زراعت پررونق است. بوستانها و درختستانهای بیشمار دارد چونان بهشت. تجارت آن نیز بس پررونق است. دانی که تجارت زمستانی قریش هماره بدان سرزمین است. باری چون چندی گذشت، ابرهه دانست که هر سال به موسم حج از سر تا سر جزیره عرب گروه گروه مردم به مکه می روند. پس بران شد که سبب بداند. او را گفتند که اندر مکه خالی است که کعبهش نامد. عرب هر سال به زیارت و طواف آن روند. به پیش و پس این عبادت نیز به دنجا بازارها برپاست و اندر این بازارها تجارت بس رونق دارد. ابرهه پرسی:
این کعبه چگونه است که عرب چنین اشتیاقان دارد؟
گفتند:
صادخانه چارگوش از سنگ و گل که بر آن پارچه نیز می پوشند.
از آن روز ابرهه بران شد تا به صنعا پای تخت خیش معبدی بسازد به شکوه و جلال و زیبایی اندر جهان بی همتا. پس چون از این کار برست، به جزیره عرب بانگ در اندازد و خلق را به زیارت آن خواند. ابرهه را این خیال در سر بود تا بدین حیله کعبه و مکه را از رونق بیاندازد و بر رونق یمن و صنعا بیفزاید. پس قیصر روم و نجاشی و دیگر نصرانیان را نامه ها گسیل داشت و نقشه خیش را بدانان باز گفت. جمله وی را آفرین ها گفتند و به دو یاری ها رساندند. شاه روم او را مهندسان و معمارانی کار کشته با سنگهای مرمر به رنگهای گونگون فرستاد. از آن سو ملکه سبا را که روزگاری به معارب برخی گویند سبا بود و بر یمن حکم میراند، کاخی بود بس عظیم و باشکوه. معارب به شرق صنعا بود، به 3.5 فرسنگ راه. به روزگار ابرهه از آن کاخ چندی بر جای بود. ابرهه گفت تا سنگهای مرمر، سنگهای نقشدار رنگ رنگ و دیگر تزئین‌ها که از آن کاخ بر جای بود را به صنعا بردند. پس جمله مردم را فرمان داد که با نوبت باید که اندر ساختن آن کار کنند. آنگاه به جایی بس بلند بر کنار کاخ خیش به دشتی بس فراخ پاک ساخت.
بدان جا یکی بنا را شالیده ریختند چهار گوش که همه جانبهایش یکسان بود. تا این معبد ساخته شود سالیانی چند گذشت. بدین سالیان ابرهه بر یمنیان بس ستمها روا داشت و بیمزد از ایشان بس کار گرفت و بسا مردان و جوانان یمنی که بدینسان بی‌دست شدند. معبد اما چون ساخته و پرداخته شد عظیم معبدی بود بی همتا. 30 گزش بلندا بود، چندان که گویند از فراز آن دریای عدم به چشم نمایان بود. گردا گردش یکی بارو بود که از هر سو 100 گز فاصله داشت. جمله این مسافت به نقشدار سنگهای تراش خورده فرش شده بود. این سنگها چنان به یکدیگر جفت بودند که سوزن را به میان آنها راه نبود. دیوار گرد تا گرد معبد نیز با همون سنگها چیده شده بود و 10 گزش بلندا و 3 گزش پهنا بود. کنگره های این دیوار از سنگهای مثلث شکل سبز و سرخ و زرد و سپید و سیاه بود. به هر گوشه نیز بخوردان های مفرقین می سوخت و عطری بس خوش به فضا می پراکند. پس ابرهه مردانی را به خدمتگزاری معبد گماشت و جامه های نیکو بر آن خانه پوشاند. این معبد را قلیس نام نهادند و جمعی گویند به سبب بلندای بسیار گنبدش بدین نام خوانده شد و خلق را به آیین نصرانیت فراخواند و هر که نصرانی نشد بر او جزیه نهاد. به همین روزگار خبر معبد قلیس را به جهان پراکند. از جمله نجاشی را نامه گسیل داشت که من یکی کلیسا برآوردم به نام تو که اندر جهان چون آن نیست. صورتگران را هم بفرمود تا صورت آن کلیسا بر کاغذ نقش کردند و با نامه فرستاد. آوازه معبد قلیس به هر سو پیچید. هر جا ترسایی بود به دیدار آن آمد و جمله آنجا قربانی کردند و ابرهه را ثناها گفتند از بهر ساختن این معبد، تا خبر به شاه روم قیصر رسید. پس این بار او را رنگها فرستاد با صورتها از عیسی و مریم و دیگر مقدسان نصرانیان تا در معبد به کار گیرند. پس قیصر نیز نجاشی را نامه ای نوشت که
این کاردار تو به یمن یکی کار کردن در جهان که هیچ شاه نچونان دیده و نشنیده است و بدین کار نام تو و خیش چندان بلند ساخت که از آن بلندتر نتوان.
نجاشی شاد شد و نامه به ابرهه نوشت و وی را آفرین ها گفت. پس ابرهه نجاشی را نوشت
اینجا به مکه عرب را یکی خانه است از سنگ که آن را خانه خدا گویند و طواف و حجش کنند. این معبد اما که تو ساخته ای از آن نیکوتر است. زین پس عرب را بفرمای تا حج و طواف آن خانه را ترک کنند و حج و طواف این کلیسا کنند تا فخر و شوکت تو بیش شود و جاودان بماند.
نجاشی به دین نیز شاد شد و او را رخصت داد. ابرهه نخست اهل یمن را گفت تا نصرانی و جهود جمله آن معبد را حج و طواف کنند. چون چندی گذشت دیگر مردمان جزیره عرب را نیز پیغام فرستاد تا به حج و طواف آن معبد آیند. پس به موسم حج مأمورانی به ابتدای راه‌های مکه گسیل داشت تا راهیان حج را به زیارت قلیس بخوانند و برانند. برکه با زبان لبان خشکیده خیش را تر ساخت و گفت:
خب دیگر گاه خوردن طعام و لختی آسودن است. تو نیز حتم که از شنیدن خسته شده ای، باقی را چون باز به رفتار در آمدین بشنو.
پس شتران را به جانب کرانه راه راند، آنجا که چند نخل خرمای پیر گرده هم بودند.
ابرهه به کیش نصرانی و سخت و پا بر جا بود و بر معبد قلیس بسیار امیدها بسته بود. آن اما که او گمان می بود روی نداد و هر سال چون موسم حج می شد عرب چونان پیش از هر کران فوج فوج راه مکه را در پیش می گره. ابرهه را خبر می دادند که بدین روزها از شهرهای یمن نیز دست دسته یا یک یک پنهان و آشکار رو سوی مکه می آورند. ابرهه برمی آشفت و فرمانهای سخت درباره آنان می داد. کار اما از آن بزرگتر بود.
وضع بر این حال بود و ابرهه روز تا روز خشماگین‌تر می شد تا آن روز که او قصد کعبه کرد. خلق را حیرتی بزرگ دست داد که این عزم را سبب چیست؟ جمعی گفتند به جبران آن کار که آن مرد بنی فقیم کرد، و این بنی فقیم از قبیله بنی کنانه بود که اندر راه مکه به یمن میزیستند. گفتند مردی از این تیره را فرمان و کار ابرهه گران آمده بود، پس خیش را به صورت ترسایان نصرانی ساخت و به صنعا رفت. آنجا چنان وانمود که از راهی دور به زیارت قلیس آمده است. پس به اندرون معبد رفت و زیارت کرد و چندان به دانجا نشست تا شب برآمد. چون صبح نزدیک شد آن مرد بدان جایگاه پلیدی بسیار کرد و در و دیوار و زینت‌های آن بنا بدان پلیدی آلود. پس به گوشه نهان شد تا دیگر روز. پگاه چون کلیددار آمد و در را گشود، آن مرد پنهانی از او به چالاکی از معبد به در جست و گریخت. ابرهه را این خبر بردند، سخت برآشفت و در دم سوگند غلیظ یاد کرد تا به مکه نرود و خانه کعبه را ویران نسازد و سنگهای آن را به یمن نیاورد قرار نگیرد. پس گفت تا قلیس را به آب و گلاب ایران شستند و در و دیوار آن را به مشک ختن و عنبر آلودند و هزار مجمر زرین پر عود ساختند و در آن جایگاه سوختند تا بوی بد از آن برود. آنگاه نجاشی را نامه گسیل داشت تا آن بزرگ فیل سپید خیش را از بحر او بفرستد، و آن فیل پیشاهنگ سپاه حبشیان بود و می گفتند در هیچ رزم نبوده الا آنکه حبشیان را در آن پیروزی نصیب گشته است. جمعی هم ما داستانی دیگر می گفتند. آنان را مدعا این بود که کاروانی از تاجران عرب به نزدیکی دیواره معبد آتش افروختند تا طعامی مهیا سازند و خیش را از سردی شب نگاه دارند. شب ما طوفان در گرفته و آن آتش را به دیوارهای قلیس کشانده و بخشی از آن را سوخته.
به ابتدا جمعی بدین ماجرا شادمان شدند که ابرهه و شاه حبش و معبد ایشان را نزد عرب و غیر آن حرمت شکسته شد. برخی پیران را اما گمان این بود که این داستان‌ها خود پرداخته ابرهه است. چه وی بدین دستاویز خواهد که کعبه را ویران سازد تا عرب را دیگر خانه‌ای برای زیارت در مکه نباشد. پس ناگزیر رو سوی قلیس آورد. آنگاه خبر آمد که ابرهه 60,000 لشکر گرد کرده است، چونان پرستو سیاه و برمثال دیوان هولناک و همچون سوسمار چابک، ایلان با 8 فیل قصد مکه دارند.
پس گفتم زونفر لشکری فراهم می آورد تا راه بر سپاه ابرهه ببندد و این زونفر مردی بود مردانه و اصل او از همیر بود، آن شاهان که خود یمنی بودند و پیش از اریاد اندر یمن شاه بودند. از پیرامون مکه نیز جمعی به سوی او شتافتند تا بدین رزم یاریش کنند و گفتند که او 10,000 لشکر گرد کرده است. ابرهه اما در همشان شکست و زونفر نیز خود اسیر گشت. ابرهه خواست تا جان از زونفر بگیرد و اما ابرهه را گفت:
پادشاها، از کشتن من دست بدار و بدین بخشش خلقی بزرگ از یمنیان را وامدار خیش ساز. یقین که بود من از نبودم تو را بیشتر به کار آید.
ابرهه زیرک مردی بردبار بود، پس چنین کرد و زونفر به اسیری با وی همراه شد. چون سپاه ابرهه به سرزمین خسعم رسید، گفتند که نفیل بزرگ قبیله خسعم راه را بران گرفته است و این خسعم خود 2 تیره بود، شهران و ناهس، و اندر این 2 تیره 50,000 خانه بود. نفیل از ایشان 10,000 جنگاور گرد کرده بود. خسعمیان نیز ما مغلوب ابرهه گشتند و نفیل به اسیری درآمد. ابرهه خواست تا نفیل را بکشد. نفیل او را گفت:
ای ابرهه، تو مقدار مرا اندر عرب دانی، از پس من 50,000 خانه است. به عفو من جمله ایشان را بنده خیش توانی کردن. مرا امان ده تا با تو همراه شوم و در زمین عرب سپاهت را راه بنمایم، که سرزمین عرب بی بلد راه نتوان رفتن. من خود فیل دیدم، هر فیل چند 10 شتر آب نوشد. بدان راه دراز یمن تا مکه بلدی خبره می بایست تا چشمه ها و آبگیرها را بشناسد و به ابرهه بنماید، تا سپاه و فیلان آن به تشنگی گرفتار نیایند و هلاک نشوند.
پس لابد بدین اندیشه ابرهه چنان کرد که نفیل خواسته بود و از کشتنش دست داد. نفیل نیز ابرهه را تا طائف بلدی کرد. بدینگاه محمد لبخندهی محزون بر لب آورد و گفت: بدان روزگار که به صحرا با دایه ام حلیمه بودم، طایفه ایشان هر بهار به نزدیک طائف بار می افکند. بدین دوران گاه شوی حلیمه به طائف می رفت و ما را میوه های گونه گون می آورد. برکه به مهر دستی بر سر او کشید و گفت:
من نیز یک چند به طائف بودم. آبادی است بس بزرگ بر زمینی بلند، به میانه یکی دره. هوایش لطیف و آبش بسیار است، چندان که گویی یکی از شهرهای کشور شام را بدین سرزمین خشک آوردند. باری طائفیان از در مدارا با ابرهه در آمدند. بزرگ آنان مسعود پسر معتب با جمعی از اشراف شهر او را پیشواز رفتند و گفتند:
شهریارا، ما همه بندگان و فرمانبرداران توییم و از ما کسی را با تو ستیزی نیست، چه شاه از بهر ویران ساختن شهر و عبادتگاه ما نیامده است.
و مقصود ایشان بتخانه بوتلات بود که جایگاهی در طائف بود و عرب آن را بزرگ می داشت. ابرهه خرسند شد. پس سپاه او چندی در طائف ماند و خستگی راه را از تن گرفت. طائفیان نیز ایشان را نیکو داشتند و آنچه از طعام سپاه و علوفه و آب چهارپایان و فیلان لازم بود به کمال به دیشان دادند. آنگاه چون ابرهه قصد مکه کرد، مردی از خیش را با وی روانه ساختند تا بلد راه او باشد و او را نام ابو رقال بود.
مکیان را بیمی بزرگ بر دل افتاد، چه از طائف تا مکه 12 فرسنگ بیش راه نبود. از بزرگان عرب جمعی به سوی ابرهه رفتند و گفتند:
سلس دامها و چارپایان و جمله دارایی دیگر ما و قبیله ما را بستان و از ویرانی کعبه دست بازدار.
ابرهه اما رضا نداد. همه را بیش سخن فیلان بود. بیشتر عرب تا بدان روزگار فیل ندید. بدین سبب
این حیوان ایشان را بس شگفت در نظر می‌آورد.
پیکرش چونان یکی تپه و بلندای قامتش چند عمارتی است.
پاهایش به ستون‌های عظیم همانندند.
بینیش را گویند چون لوله است کلوف و چندان دراز که تا زمین می‌رسد. چون در خشم شود بدان درختان تناور را از ریشه بر می‌کند و به دورها می‌افکند.
یا آن را دو دندان است به بزرگی چند یک شمشیر. جمعی نیز از نعرش می گفتند که از بیم بند از دل شجاع ترین مردان می گسست.
قصه کوتاه. چندان از هیبت فیلان گفتند که جامانده دلیری مردان نیز رفت و جمله نومید و ترسان و درمانده شدند. زمان امتحانی سخت فرا رسیده بود. می آید عبدالمطلب اما مردم را به پناه بردن به کعبه می خواند. او تا بیم از دل ایشان ببرد قصه آن سه شاه پیشین یمن را می گفت که آنان نیز قصد کعبه را داشتند اما بدین کار توفیق نیافتند. بدان هنگامی هول و خطر اما هیچ کس را گوش شنوای این سخنان نبود. برخی نیز او را پاسخ می گفتند که هرچه بود آن شاهان خود عرب و از ما بودند، این اما سیاه و حبشی است و بر عرب تعصبش نیست. دیگر اینکه آنان را فیلی نبود. ابرهه را فیلان است مهیب چونان قلعه‌کوب های عظیم و ما از آنها ایمن نیستیم. چون بیشتر مردم رفتند میآید عبدالمطلب گفت:
من از خداوند این خانه شرم دارم که از حرم او بگریزم. جملگی نیز اگر بروید من بر جای میمانم تا صاحب خانه میان من و اینان حکم کند.
پس بزرگان شهر را به دار و ندوه گرد کرد تا رأی ایشان را هم بداند. جمله گفتند:
ما را یارای ایستادن و جنگ با سپاه فیل نیست، همان به که شهر را وانهیم و جان خیش را به در بریم.
بدینگاه خبر آمد که سپاه ابرهه به مغمس رسیده و بدانجا بار افکنده است، چه بدان محل مردانی از عرب به فرصتی ابو رعال را کشتند و این مغمس به دو منزلی مکه بود.
چون این خبر به نیایت رسید عشق در چشم آورد و آن را به فال نیک گرفت. دیگر مکیان نیز بدین خبر شاد شدند و کشندگان ابو رعال را ثناها گفتند. چه به همان دم که خبر رسید ابو رعال بلد راه سپاه ابرهه شده است، پیر و جوان او را لعنت فرستادند و نفرین ها کردند. از آن پس نیز هر که از عرب بر گور او می گذرد لعنتش می کند و بر گورش سنگ می اندازد. و اینک آن گور دوچند تپه شده است از بسیاری سنگ که بر آن افکندند. بدان روز پیکی از سوی ابرهه به مکه آمد و نشان از بزرگ شهر می گرفت. او نیایت را گفت:
ابرهه شهریار یمن مرا روانه ساخته تا شما را پیغام دهم که او را با مکیان کاری نیست. مردم اگر با وی نستیزند او به ویرانی کعبه بسند خواهد کرد.
او را بگو ما را یارای برابری و جنگ با سپاه تو نیست. این برای مقدس خانه خدا و خانه دوست راستین او ابراهیم است. خداوند خانه اگر خواهد تا خانه خود و دوست خیش را نگاه دارد تواند، اگر هم آن را فرو گذارد که ما هیچ نتوانیم کردن.
پس پیک بازگشت و آن مردم که باقی بودن نیز از مکه بیرون رفتند. تنها نیای تو بود و شهر.
مکه ماند تهی، خاموش و غم زده و عبدالمطلب با بغض گلوگیر خیش. عبدالمطلب روانه کعبه شد. چنگ در سیاه پوشش رنگ باخته از آفتاب زد و به راز و نیاز شد.
بار خدایا، بندگان تو دارای خیش را برگرفتن تا دست دشمن خود را از آن کوتاه سازند. تو نیز دست دشمن خیش را از خانت کوتاه فرما. پروردگاران، اینک جمله درها بسته و چراغ همه امیدها فرو مرده و ما را جست امید نمانده است. خدایا مگذار صلیب آنان بر خانه تو غالب شود و شوکت و قوت ایشان بر شکوه و قدرت تو پیشی گیرد. ای روا کننده حاجت و برطرف سازنده محنت، ای که دانای اسرار نهان و در هم کوبنده جبارانی، ما را در برابر این سیل بنیان کن حمایت کن. بار پروردگارا، اینان با جمله خطاهای خیش بندگان و کنیزان تواند که پیرامون حرمت منزل گزیدند، اگر تو خانه و حرم خیش فرو گذاری تا دشمنان ویرانش سازند، پس ما را بفرمای تا زن پس تو را به کجا پرستش کنی.
عبدالمطلب بدان روز چندان گریست که چون ساعتی دیگر همسرش سمرا او را دید، دیدگانش هنوز سرخ و برآمده بود. غروبگاه عبدالمطلب را خبر آوردند که جمعی از سپاه ابرهه 200 شتر از او را گرفته و با خیش بردند. دیگر روز او با جماعتی از فرزندان و خیشان راهی اردوگاه ابرهه شد. آنجا به سوی زونفر رفت که با وی پیشینه دوستی داشت. او زونفر را گفت:
بدین گرفتاری که ما را رسیده از تو آیا هیچ ساخته است؟
آن فیلبان که فیل بزرگ را راند صاحب خبر ملک است. او را نام اونیس است و هر روز خبر سپاه به ابرهه برد. مرا با وی در دوستی سابقه است.
زونفر به نزد اونیس رفت و قصه را باز گفت. پس افزود:
ای اونیس، ما را با قریشیان سابقه در خیشی است و این عبدالمطلب رئیس مکیان و بزرگ قریش و صاحب کاروان مکه به کوه و دشت است. اندر همه عرب بخشنده تر از او نیست و به سخاوت با باد شمال برابری می کند. هماره مستمندان را طعام می دهد و از زیادی آن حیوانهای وحشی و پرندگان کوه و دشت را نیز طعام می فرستد. اینک نگاه کن تا می توانی شترانش را باز پس گیری؟
من شرح این صفتهای او را نزد ابرهه خواهم داد و وی را رخصت دیدار خواهم گرفت. داستان شتران را خود به ابرهه بازگوید.
بر نقطه بلند به میانه لشکرگاه خیمه قبه‌گون از دیبای سرخ برپا بود و بر فراز آن پرچم نبرد به اهتزاز بود. این پرچم نیز سرخ بود و برمیانش نقش یک صلیب داشت به رنگ زرد و اندرون ابرهه بر تختی تلاکو و جواهر نشان بر یکی بالش از پر قو تکیه داشت. چون خبر آمدن بزرگ مکه به دور رسید، برخاست و تاج بر سر نهاد و ردای شاهی بر دوش افکند تا هیبتش در دل عبدالمطلب افتد. پس وی را بار
نیاید. چندان که دانی رشید و تنومند و با هیبت است و شکل و منظری سخت خوش دارد. چون او به اندرون رفت، شکوه و وقارش بر دل ابرهه افتاد. چندان که ابرهه از تخت به زیر آمد و نیایت را پیش باز کرد، پس بر تخت باز نگشت و با او بر تشکچه نهاده بر فرش نشست. وی نیایت را احترام بسیار کرد. آنگاه ترجمان خیش را گفت تا خواسته عبدالمطلب را باز پرسد.
نگرگین امجم مرا علمه کعبل مخلصمت چلو
اما آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلید دور کعبه چه کاهش رو برده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه.
نیاید شطوران خیش را طلب کرد.
این خواهش من است.
ایه یعنی فلاغوت نو
سپاهیان سردار 90 شطور مرا به غنیمت گرفتن.
یعنی اتا دروج زتن اگه ملو چین وسدو بینیان
جنگ نکرده غنیمت ندارد.
ارنه سای درگ بمرکنینت ایازم.
پس بگویید شتران مرا بازپس دهند با شتربانان.
سلزی گمالو چین اسمل سلی یه گمال تباکی و چینم.
آنگاه که ترجمان سخنان وی را به ابرهه باز گفت، ابرهه را حالت دیگر شد. پس به آهنگ دیگرگون گفت:
ادعم تیگرمل
از چشمم افتادی بزرگ مکه.
انته مکت علک
کوهش تو از سردار فیلسوا نجات شتارانت بود نه شفاعت شهر و کانه خدایت.
خدای مرا چه حاجت به شفاعت من.
اینگی تکنی منر دتای فلگر
من فقط مالک شتران هستم.
یعنی بالا بیت نت به گمالوچه بچال اینو.
شهر و خانه خود صاحبی دارند.
کتما اون نبی تو بالا بیت هلا.
اینه ابراهام. یاشم لیچ. یمن استرادت.
من ابرهه حکمران یمن امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی سوکتم درخشان چون خورشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکه را به مردمانش کرد. تو پاسخ بده کلید دور کعبه هست. چرا رونق بازار و دین و آوازه ی کعبه همراه با درجه هم میگردد؟ راز این کعبه چیست؟
من راز نمیدانم.
این امسترون علاقم.
اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر.
کعبه کدینگه اینو تسرع ایدلم که اینکو
هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته.
افتو تاین از کن بکه لچوم لتورنت تزگاتو کیمالوچون ملسلت.
میگویند اتراک تمام برای حمله آمده شوند. شتراناش را پس دهید و شتربانانش را.
آشن نفل مایت کما تا اسکتوات گیز بیت چای کرنیا.
از سپاه من دور شو. این شتران نزد تو پاسوب امانت هست.
آنگاه سپاه پید چندی پیشتر آمد و خیمه و خرگاه خیش را در ابته گسترد و این ابته بر زمینی به حاشیه مکه است.
دیگر روز چون آفتاب از پس کوههای سیاه مکه سر برآورد، ابله فرمان به حمله داد. کوس و شیپور رزم چونان رد به غرش آمد و سپاه به آرایشی غریب راه مکه را در پیش گرفت. مکیان نشسته بر کوها چون چنین دیدند ریش بر خود لرزیدند و از آن محلها که بودند بالاتر رفتند.
نیایت دیدبانان چند بر نقطه های بلند نهاده بود از غلامان و پسران خیش و هر دم او را خبرها می آوردند. خود نیز به کوه هرا به دعا و گریه بود. او چون عزیمت سپاه ابرهه را به جانب مکه دید رگون گردنش از خشم برآمد و خون بر صورتش دوید. پس گفت:
ابرهه به حرم مغرور شده است. زود باشد اما که سزای جسارت خیش را باز بیند.
پیل سپید از همه پیلان بزرگتر بود. او چونان یکی کوه پیشا پیش سپاه برفتن بود و اندر پسش پیش سواران برنشسته بر دیگر پیلان و اسبان تیز را می آمد. دعاج پیل سپید را به گونه گونه جواهرها زینت داده بودند و بر پیشانیش یاقوتی بس درشت درخشیدن بود. منگوله های رنگ رنگ و سکه های از طلا و نقره نیز گرد تا گرد گردنش آویخته بود. بر پشتش فرشه زیبا گسترده بودند. دیگر جاهای تنش را زرهی بزرگ پوشیده بود. بر فراز سر دیگر پیلان دو شاخ از پولاد و بر آجهایشان شمشیرهای کار هند بستن. سپاه را جمله خود بر سر و زره های پولادین بر تن بود. بر دست هر کس یکی سپر بزرگ و بر میان شمشیر بلند آویزان بود. پیش سواران جز اینها نیزه بلند نیز به دست داشتند. چون آفتاب به آسمان فراز شد برق آهن و پولاد زره‌ها و اسلحه سپاه چندان بود که از آن فرازها که مکیان بودند چشم از نگریستن به دارها آزرده می‌گشت و به آب می‌نشست. مکیان اینک به هیچ کلام ریم زده سپاه پیل را می‌نگریستند. سپاهیان اما بی دغدغه رو به پیش داشتند. هم همه ایشان با صدای گام‌های استوار و برخورد سلاح‌هایشان در هم می‌شد و نوای شوم و وحناک می‌ساخت تا ترس مردمان مکه را دوچندان ساخت. هوا سنگین بود، بی هیچ نسیم گویی ایستاده بود. غبار رفتن سپاه نرم نرم
چونان توده های ابر به هوا می رفت و بر فراز ایشان ثابت می بود.
سپاه از همان دروازه که امروز دروازه پینش نامند به مکه ورود کرد. جمله بر این گمان شدن که کار به آخر رسید. اینک پیلان ابرهه چونان قلعه کوب های عظیم کعبه و خانه های مکه را با خاک برابر خواهند کرد. آن بزرگ پیل سپید اما چون به حد حرم رسید ایستاد. پیلبان به چوب و آهن و کجک بر سرش کوفت و پوست بر پهلویش خراشید. پیل اما پا پیش ننهاد، به همان مکان زانو زد و چونان مادران کودک مرده ناله های بلند سرداد. اونیس راه بر پیل آشنا به اخلاق پیل خیش گفت:
در این کار رازی نهفته است.
شاید این را جادو کردند.
این ها گمانهای فاحش‌ست.
اونیس پیلبان تا درستی سخن خیش را به شاه بنماید، روی پیل سپید را به جانب یمن گردانید. پیل برخاست و به شتاب به رفتن درآمد. بازش آوردند و باز رویش را به جانب کعبه کردند. چون به حد حرم رسید باز زانو زد و برنخواست. چندان او را زدند که سرش شکافت و خون بر پوست سپیدش جاری شد. او اما نالید و پیش نرفت. اونیس روی پیل را به جانب شام کرد. پیل بر پا خواست و به تاخت در آمد. کوتاه قصه آن که به هر سویش که رو چرخاندن رفت الا به جانب حرم. دیگر پیلان نیست پا در حریم حرم ننهادند. سپاه درماند و آرایش آن برهم ریخت. جمعی از مکیان به فراز کوهساران این همه را می دیدند و به شوق و اندوه زار می گریستند. اینک دلها جمله رقیق شده و حالی خوش یافته بود. می آید چندان به گریه غرق بود که گفتی زود باشد تا بمیرد. یک بند سر می جنباند و زار می گریست و بلند و با بغض تکبیر می گفت. تنی چند از مردم نیز صدا به الله و اکبر برداشته بود.
بدین ساعت نفیل و زونفر گریختند و به سوی مردم بر فراز کوها آمدند. ناگاه در آسمان به جانب افق در سوی بندر جده سرخی پدیدار شد. آن سرخی به جانب مکه روان شد. آنگاه رو به سیاهی نهاد و به فرجام سرب‌گون شد. قرص خورشید رنگ باخت و چونان کره‌ای از خون در نظر آمد. نخست نسیمی می‌وزید، پس بادی تند شد. باد نیز طوفانی شد که به کوه دشت می‌پیچید و از بیم بند از دل خلق می‌گذشت. جهان را ماسه در بر گرفت، چندان که جمله مردم به روزنها و زیر صخره‌ها خزیدند و هرچه داشتن بر سر کشیدن. نفسها به سینه ها تنگی گرفت. به دشت هر چارپا که بود چونان دیوانگان بنای دویدن نهاد. شتران برخی گاه بر جا می استادند و درازگردن های خیش را به زیر ماسه ها و ریگ ها نهان می ساختند و کوزه بر زمین می مالیدند. جمله زندگان را گویی شعور از سر رفته بود. انسان و دام هیچ یک حال خیش را در نمی‌یافت. تا بیتابی را افزون سازد هوا نیز بس داغ شده بود. سرها به دوران و دستان و پاها بی‌حس و یکسر از کار افتاده بودند. جمله ناگزیر زمین‌گیر شدند. چون طوفان آرام گرفت مکیان سپاه ابرهه را دیدند. از هم پاشیده بود و بر زمین مانده. بدینگاه از سپاه صدای ناله و فریاد با آسمان فراز شد. پس نزدیکتران خبر دادند پرندگان چونان پرستو از جانب دریا آمدند. آنان بر فراز سپاه در چرخشند. آشکار نیست به چه کارند. سپاهیان اما
فوج فوج بر خاک فرو می غلطند و بر نمی خیزند. بعد اما آشکار شد که هر پرنده سه چیز چونان سنگ ریزه، هر یک چند یکی نخود، دو به چنگال ها و یکی به منقار. هر سنگ ریزه را بر سر یا تن یکی از سپاه فرو می افکندند. آن سنگ ریزه ها به سان آتش بودند و گویی از دوزخشان آورده بودند، چه بر هر کی از سپاهیان فرود می آمدند انگار آتش به تن وی می افتاد. پوستش آبلگون می گشت و گوشتش می پاشید و عضوهایش از هم می گسست.
از سپاه برخی رو به گریز نهادند به جانب یمن، بیشتر اما در جای هلاک شدند. تنی چند نیز درماندند و به اسیری و بردگی اهل مکه در آمدند. از آن میان انیس پیلبان نابینا شد. او اکنون زمینگیر است و به مکه است. برگزرها می نشیند و مردم به تعامی دستگیریش می کنند. ابره خود جان به در نبود. یکی سنگ ریزه بر تنش فرود آمد و اندر آن نشست. شگفت و اما زود نمود. گویند تا به صنعایش باز بردند چندان رنج برد و گوشت از تنش ریخت که چونان مرغکی تازه از تخم بیرون آمده کوچک و زشت شد. از جمله اندامش پوست رفت. پس هرچندگاه بندی از بندهای تنش از هم می‌گسست و از جای آن خون و چرک بیرون می‌ریخت. تنش چندان بویناک شده بود که پسرانش را نیز تا به تحملش نبود. مدام به ناله بود و به اصرار از خدا مرگ می‌خواست. به فرجام نیز مرگ را چونان شربتی گوارا پذیرا شد.
برکه خسته از گفتار دراز لب از سخن فرو بست. محمد پرسید: قصه ابرهه پایان گرفت؟
آری دلبندم، ابرهه بدان صورت مرد. قصه او اما به یادگار ماند و مردمان را مایه عبرت شد. شنیدم به یمن از او لوح ها بر جا مانده و او اندر آنها درباره خیش داد سخن ها داده و گزافه ها گفته است. اینک اما مردم چونان مزاحی تلخ بدانها می نگرند.
محمد گفت: آنگاه سیف پسر زیزن شاه شد؟
نه دلبندم، از پس ابرهه پسرانش یکسوم و مسروق بر یمن حکم راندند. به روزگار مسروق ایرانیان به یاری سیف آمدند، پس مسروق در هم شکست و سیف شاه شد. این ماجرا چندی بیش نیست که رخ نموده است. میوید نیست به گفتن شاد باشه این واقعه به یمن رفته بود.
پس دایه و فرزند بیش هیچ نگفتند. هر دو چشم بر افق خورشید خونگرم دوختند که در کار غروب بود. شتران کوچک کاروان تنها اینک خسته از روزی دراز دامها سست ساخته بودند. صبور اما چشمان انسانی خیش را چونان مسافری غریب به افقی خونین داشتند.
یا رسول الله، یا نبی، یا رسول الله، یا نبی، وخصه خالقه بالنور والفرقان. مولاي يا نبي طه محمد حبيبي،
يا حبيبي
يا حبيبي، أرسلت نورا ساطعا لتهدي الإنسان،
فكنت دوما شافعا تنجي من النيران.